به ساعت 21 رسیدیم و در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو از شما دعوت می‌کنیم شنونده گفتگوی علمی باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
دخانیات در هر نوع و شکل آن کشنده است و سلامت ریایی هر شخصی که در معرض آن قرار می‌گیرد را تهدید می‌کند. دخانیات در هر 4 ثانیه یک نفر را به کام مرگ می‌کشاند. بیماری‌های دستگاه تنفسی جزو مهمترین دلایل مرگ در سراسر جهان است و محصولات دخانی یک عامل خطر بزرگ محسوب می‌شوند. مصرف انواع محصولات دخانی و در اثر آن ابتلا به بیماری‌های تنفسی باعث مرگ میلیون‌ها نفر شده، که این آماری ناراحت کننده است. اما ناراحت کننده تر از آن درد و رنجی است که این بیماری ها به فرد تحمیل کرده و کیفیت زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در خدمت شما هستیم امروز با موضوع کاهش مصرف دخانیات و می‌خوایم در مورد چالش‌ها و راهکارهای کاهش مصرف دخانیات انشاءالله صحبت بکنیم. در استودیو در خدمت شما دکتر حسن آذری‌پور ماسوله، عضو کارگروه تخصصی کنترل دخانیات کشور، و جناب حجت الاسلام و المسلمین علیرضا رباطیان، دبیر ستاد راهبری مبارزه با دخانیات هستیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت هر دو تا بزرگوار. امیدوارم با این ترکیبی که بالاخره یه دانشگاهی و یک حوزوی در خدمتشون هستیم بتونیم یه گفتگوی کیفی و خوب رو انشالله خدمت شنوندگان عزیز ارائه کنیم. از دستاندرکاران رادیو هم تشکر میکنیم، بالاخره ما کمتر اتفاق میفته که هم حوزوی و هم دانشگاهی در گفتگو داشته باشیم. وقتی ترکیبی میشه و هم از محضر اساتید حوزه استفاده میکنیم و هم اساتید دانشگاه، گفتگوهامون یه مقداری مناسبتر و کیفیتر و بهتر میشه و خروجی بهتری داره. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب بنی صفا تحلیل کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم. 301035 میتونید پیامک بدید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. همچنین شماره 2265 2385 در خدمت شماست، میتونید تماس بگیرید. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در اختیار شما هست و میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بکنید. ما بر اساس نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز تلاش میکنیم که برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت هر دو استاد بزرگوار. ابتدا خواهش می‌کنم از جناب دکتر آذری‌پور که یه مقدمه‌ای رو بفرمایند در مورد اصل موضوع دخانیات، یه مقداری شنوندگان عزیز بیشتر آشنا بشن با این پدیده، آثار، تبعات، علل گرایش به دخانیات. یه مقدمه‌ای رو بفرمایید در خدمتتون هست.
بله، خب می‌دونید که در واقع شروع آشنایی جهان بشر، جهان بگیم در واقع قدیم، با موضوع دخانیات، چون کریستوف کولوم وقتی که میخواست بره برای اکتشاف، سفرش به قصد رفتن به هندوستان بود خواست یه راه جدیدی به هند پیدا کنه. به هر حال در اقیانوس اینا سرگردان میشه. بعد از مدت‌ها سرگردانی به یه خشکی میرسن. و تصورشون این بود که رسیدن به هندوستان. به همین خاطر هم هست که وقتی ساکنین اون خشکی رو میبینن با تصوری که اینا هندی هستن بهش میگفتن ایندیان.
بله.
در واقع در ادبیات قدیم انگلیسی به سرخپوست‌ها میگفتن ایندیانز.
بله.
بعد متوجه شدن که نه، اینجا یه سرزمین جدیدی هست، ما در واقع به هندوستان نیامدیم. الان خب میدونید در ادبیات انگلیسی به سرخپوست‌ها میگن نیتیو امریکنز.
بله.
یا ایندیجنوس در واقع امریکنز. خب کریستوف کولوم توی این سرزمین جدید وقتی وارد شد، علاوه بر اکتشافات دیگه‌ای مختلف دیگه‌ای که کرد، دید که اینها یه گیاهی هست در این سرزمین جدید که این بومیان این گیاه رو در مناسبت‌های مختلف و با کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار میده.
بله.
مثلا دید وقتی که میخوام برن جنگ،
قبل از کشف قاره آمریکا بحث دخانیات نبود.
اصلاً چیزی به اسم دخانیات نبوده چون این گیاه بومی اونجا بود اصلا.
بله.
تو بقیه جاهای دنیا وجود نداشت.
اینجام لازم شده یه مرگ در آمریکا بگم.
به هر حال وقتی که میره اونجا میبینه یه گیاهی هست که این مثلا بومیا وقتی میخوان برن جنگ یه مقدار زیادی از این گیاهو میریزن توی آتیش، دود میکنه، دود اینو استنشاق میکنه، سر حال میان میرن جنگ. وقتی که میخوان برن شکار و مجبورن که بیرون از چادراشون بخوابن توی جنگل و صحرا و اینها، این گیاه رو خیس میکنن، شیرش رو میمالن به اون نقاطی از بدنشون که پوشش نداره، لباس نداره، حشرات و اینها نیششون نمیزنن. وقتی هم که میخوان صلح کنن میشینن با رئیس دوتا قبیله با هم چپق صلح میکشن.
بله. خیلی مصارفش زیاد بوده.
بله. این یه وسیله‌ای داشتن، یه تیکه‌ای از استخوان در واقع بوفالو بود که بهش میگفتن توبک.
بله.
مثل چپخ ازش استفاده میکردن برای استفاده کشیدن این توتون گیاه در واقع. برای اسم توبکو از اونجا میاد.
بله.
برای کریستوف کولوم تو بازگشتش به پرتغال و اسپانیا و اینها این گیاه رو با خودش میاره، اونجا این گیاه کشت میشه. سفیر فرانسه در اسپانیا یا آقای بوده اسم ژان نیکوت که به گیاه شناسی علاقمند بوده، این آقای ژان نیکوت روی این گیاه توبکو مطالعاتی میکنه. بعدن که ماده مؤثره در واقع توبکو رو یا تنباکو یا توتون رو شناسایی میکنن، اسم این ماده مؤثر که ایجاد اعتیاد و وابستگی میکرده رو به افتخار ژان نیکوت میذارن نیکوتی. خیلی خوب. وقتی که این گیاه میاد وارد اروپا میشه، در واقع به هر حال مورد مصرف قرار میگیره، به خاطر همون خاصیت اعتیادزایی که نیکوتینی که در این در واقع دود گیاه بوده، مردم به این اعتیاد پیدا میکنن. اما همگیری استعمال دخانیات از دهه 1930 میلادی شروع میشه. یعنی وقتی که ماشین های تولید سیگارت، میدونید در ادبیات انگلیسی به این چیزایی که ما میگیم سیگار در واقع میگن سیگارت. سیگار به سیگار برگ میگن. یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم سیگار برگ در فارسی، در انگلیسی اسمش سیگاره. سیگارای معمولی که مورد استفاده قرار میگیره سیگارت هست در واقع. از دهه 1930 میلادی در واقع ماشین های اتوماتیک تولید سیگارت اختراع میشن. از اونجا همگیری به طور انفجاری گسترش پیدا میکنه. خب طبیعتا تو سالهای اولیه‌ای که توتون مواد دخانی مورد استفاده قرار می گرفتن، خب هیچ علم و دانشی هم نسبت به عواقب بیماریزای یا عوارض بیماریزای استعمال دخانیات وجود نداشت. حالا در مورد ورودش به، البته برخوردهای سلبی هم گاهن شده، مثلا توی کشورهای اروپایی اون اوایل کسایی رو که سیگار میکشیدن مثلا سرب داغ میریختن تو حلقشون، از اینجور صحبت ها. تو امپراتوری عثمانی هم اینطوری بود. در خود ایران هم اوایل مجازاتش سنگینی داشت. در مورد ورودش به ایران دو سه تا افسانه هست، یعنی دو سه تا داستان هست، نگیم افسانه. بله. ممکنه هر دو سه تاش هم در واقع درست باشه. یه عده‌ای معتقدن که از مرزهای شمال غربی ایران به خاطر همسایگی ایران با عثمانی در واقع مواد دخانی از اروپا وارد امپراتوری عثمانی شد، از اونجا وارد در واقع ایران شد. یه عده یا معتقدن که پرتغالی ها در نواحی جنوبی ایران در واقع بخشایی در تحت استعمار و اشغالشون بود، پرتغالی ها با خودشون مواد دخانی رو برد. به هر حال در منطقه ما یه شکل خاصی از مصرف مواد دخانی هم اختراع شد. حالا یه عده معتقدن که قلیان در ابتدا در هندوستان اختراع شده، یه عده معتقدن که نه، در واقع ایران قلیان
تشکر میکنم از جناب دکتر حسن آذری پور.
فقط من یه نکته رو ببخشید مجبورم برای اینکه این بحثمو تکمیل بکنم. به هر حال بعد از اون دهه 1930 میلادی در واقع ما با همه‌گیری در واقع استعمال دخانیات در همه دنیا مواجه شدیم، از طرف همه مردم مورد استقبال قرار گرفت که حالا توی ببخشید نوبت بعدی صحبت راجع به آمار شیوع اینا در ایران و دنیا خدمتتون توضیح.
تشکر میکنم از آقای دکتر حسن آذری پور، عضو کارگروه تخصصی کنترل دخانیات کشور. در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رباطیان هستیم، دبیر ستاد راهبری مبارزه با دخانیات در از طرف حوزه علمی تشریف آوردن. میخوام یه مقدمه ای رو از نگاه حاج آقا بشنویم. آیا توی بحث‌های روایی، تاریخی، اسلامی، دینی نکاتی توی این حوزه وجود داره یا نه؟ اینها رو یه مقداری برای شنوندگانمون توضیح بفرم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما مجری عزیز و شنوندگان محترم. خب بحث دخانیات بحث چالش برانگیزیه در روزگار ما و از ابعاد مختلف میشه به این مقوله نگریست، تحقیق کرد و نتایجی رو درباره اون داشت و به مسیری حرکت کرد که در واقع ما باید در مسیری حرکت بکنیم که به سلامت انسانی منتج به نتیجه بشه. خب دخانیات همونطوری که جناب آقای دکتر توضیح دادن از پیشینه و در واقع اون ریشه اصلی دخانیات که بنده هم استفاده کردم، در هر صورتی که بوده در شرایط روزگار ما به جایگاهی رسیده که مقداری در این دخانیات بغرنج شده و باید یه مقداری نگاه خاص و با یک دید عمیق به بحث دخانیات نگاه کرد. علتش هم اینه، دخانیات صرفاً مباحث بهداشتی رو در بر نمیگیره. مافیایی متاسفانه پشت بحث مواد دخانی هست و فرهنگ غنی ایران عزیز ما، ایران در واقع با سبقه فرهنگ غنی که داره رو تحت شعاع قرار میده و ما اگر مواجهه درست و صحیح و مواجهه متناسب با انسان امروز با دخانیات نداشته باشیم، عنقریبه که با مشکلات بیشتری که بیشتر از امروز هست مواجه بشیم و چالش‌های بسیار زیادی رو داشته باشیم و در مسیری قرار بگیریم که ضرر خیلی زیادی به انسانیت وارد بشه، به خانواده‌های ایرانی وارد بشه و در حتی ابعاد فردی اون فرد رو به انحطاط بکشه و از مسیر رشد باز داره. اگر سوالی دارید در خدمتتون هستم.
متشکرم. حالا ان شاء الله در فرصت بعدی در مورد اون ستاد هم توضیح بفرمایید و کارهایی که در ستاد داره انجام میشه. جناب دکتر آذری، بخش اول مقدمه خیلی خوبی بود، استفاده کردیم. تو بخش دوم میخوام یه مقدار در مورد آمار و ارقام میزان اعتیاد در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته تر، آمار و ارقامی که شنوندگان این مقدار ذهنشون به این سمت بره که الان وضعیت ما چطوره نسبت به دنیا.
ببینید الان به هر حال طبق آماری که سازمان جهانی بهداشت منتشر میکنه، به طور متوسط بین 20 تا 25 درصد مردان در همه دنیا، حالا اهم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه،
میانگین 20 تا 25
درصد، بین 20 تا 25 درصد مصرف کننده مواد دخانی هستین. در ایران هم همینطوره، یعنی ما آمار استعمال دخانیات در جمعیت آقایون بالای 15 سال کشور یه چیزی حدودش 20 درصد هست.
بله.
در جمعیت زنان یه اختلافی دیده میشه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. در کشورهای توسعه یافته بین 20 تا 22 درصد از جمعیت زنان مصرف کننده مواد دخانی هست. این اتفاق در کشورهای شبیه کشورهای ما در واقع بین 4 تا 8 درصد هست. یعنی در کشورهای در حال توسعه بین 4 تا 8 درصد جمعیت زنان بالای 15 سال مصرف کننده مواد دخانی است.
بله.
در ایران ما یه تحقیقی داریم به اسم طرح سلامت و بیماری که سال 1372 در وزارت بهداشت انجام شده. توی اون طرح 1.6% زنان بالای 15 سال کشور مصرف کننده مواد دخانی بودن. خب متاسفانه از سال 80 به بعد در واقع و الان این استعمال دخانی ها در جمعیت زنان بالای 15 سال کشور یه چیز حدود 5%. درسته که به نسبت اون 20-22% کشورهای توسعه یافته هنوز پایینه، ولی این روند که بله تقریبا 3 برابر شده شوی استعمال دخانیات در جمعیت زنان بالای 15 سالمون، با توجه به این که به این اضافه کنیم که اصولا ما جمعیت جوانی داریم و در جهان، باز مختص ایران نیست، ولی در جهان در واقع سن تجربه اولین نخ سیگار، یعنی ما بگیم سن آشنایی با مواد دخانی، بین 13 تا 19 سالگیه که سنین آغاز نوجوانی و جوانی هست. خب جمعیت کشورم هم جمعیت جوانی هست، طبیعیه که باید برای جمعیت دخترانمون نگران باشیم. چرا؟ چون صنعت دخانیات شدیداً دنبال بازاریابی هست. این خبر که توی کشورهای در حال توسعه مثلا بین 4-8% خانوم‌ها مصرف کننده مواد دخانی هستن، برای این کشورها یه خبر خوب از این زاویه که بله خب جمعیت زنان
بازار خوبیه براشون،
ولی از طرف برای شرکت دخانیات هم یه خبر خوبیه، میگه خب یه بازار آماده اینجا هست، من اگر بتونم میتونم از اینجا یارگیری بکنم، برای خودم مشتری بگیرم. با توجه به این روند سعودی هم که عرض کردم توی ایران بین جمعیت دخترامون داریم، ما باید به این توجه کنیم و نگران باشیم.
بین کشورهای منطقه اوضاعمون چطوره؟
بین کشورهای منطقه وضعیت ما خیلی بد نیست، تقریبا شبیه کشورهای منطقه خودمون هستیم از نظر شیوع استعمال دخانیات. خیلی تفاوت معنیداری نداریم. ببین تقریبا میشه گفتش که پاکترین کشور تو منطقه نداریم. کشورهایی هستن که بدتر از ما هستن، مثلا فرض کنید شما، عرضم به حضور شما، عراق، ترکیه، ولی
وضعیتشون بدتر از ما.
بله وضعیتشون بدتر از ما هستن، ولی کشورهایی هم هستن مثلا امارات متحده عربی، مثل عربستان و اینها، که اینا وضعیت استعمال دخانیات به خصوص تو جمعیت زنانشون خیلی کمتر از
محدودیت‌هایی که وجود داره. تشکر می‌کنم جناب دکتر آذری پور، نکات خوبی رو فرمودین. برمیگردیم خدمت آقای رباتیان هستیم. حالا در مورد اون ستادی که تشکیل شده در حوزه علمیه و داره کار می‌کنه در این موضوع مبارزه با دخانیات و کنترل دخانیات، یه توضیحاتی بفرمایید که تشکیل شده، چه اقداماتی در دستور کار داره، چشم اندازی که.
مقدمتا من عرض بکنم که ما در متون اسلامی و اون برنامه‌ای که اسلام به صورت جامع برای بشریت داشته، در این مدار هستیم که هر آنچه که بر سلامت آدمی، سلامت جسم، عقل و روان آدمی ضرر وارد بکنه باید جلوی اون رو گرفت و به اصطلاح ادبیات فقهی ما اون مسئله حرام هست. و حدیثی رو از وجود نازنین پیامبر اسلام داریم که هر چیزی که به بدن ضرر برسونه اون باید از دور از اون پرهیز کرد و از در واقع لا ضرره و لا ضراره فل اسلام. خب
الان توی مراجع تقلید فعلی کیا حرام میدونن؟
بله من عرض میکنم خدمتون به مسئله در واقع فقها جامع و شرایط امروز هم خواهیم رسید. میخواستم عرض بکنم، من با اجازه آقای دکتر میخواستم یک آماری رو از سال 95 که رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت دادن، از سال 95 تا 1401 آماری رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید بر اساس نتایج مطالعات ملی، عوامل بیماری های غیر واگیر که 5 فاکتور داره، یکی از اونها دخانیاته، در سال 1400 تقریبا 14% افراد بالای 18 سال جامعه ایرانی دخانیات مصرف میکنن. این آماریه که از سال 95 تا سال 1401 مورد پایش قرار گرفته، که حدود 25% مردان و 4.5% زنان رو شامل میشه و این مصرف در واقع توی این قریب به 6 سال با رشد 2.5% در مردان و 11% در زنان بالای 18 سال ما مواجه بودیم. درسته در زنان آمار استعمال پایینه، اما توی این 6 سال رشدشون بسیار فزاینده بوده که به هر حال جای بررسی داره و متاسفانه شرکت‌های تولیدی چه در داخل و چه در خارج به این سمت و سو میرن که در واقع استعمال دخانیات به عنوان یک در واقع پوزیشن با کلاس و یک حرکت در واقع جذاب پشت فرمان، پشت چراغ قرمز بسیار جذاب، کارتون ها و در واقع اشکالی که روی این بسته‌بندی های سیگار در واقع منتشر میکنن جذابیت های خاص خودش رو داره، طعم‌های مختلفی که برای اینها می‌ذارند در مورد قلیان که ما طبق قانون مبارزه با کنترل دخانیات که مصوب سال 85 هست، ما در هیچ کشوری در آسیا نداریم که قانون جامعه مبارزه با دخانیات داشته باشند، ما در ایران این رو داریم و در واقع جزء معاهده جهانی هم هستیم در مورد کنترل دخانیات، اما خب به هر حال این قوانین خیلی سفت و سخت اجرا نمیشه. مثلا ما خرد فروشی نباید داشته باشیم، نخ فروشی نباید داشته باشیم، زیر 18 سال نباید فروش بره. شما وارد یک سوپرمارکت که میشید، اون استندی که پشت فروشنده هست که در واقع مهمترین جاییه که مشتری وای میسه و تو چشمش هست، به هیچ عنوان نباید دخانیات اونجا باشه، بسته‌بندی دخانیات یعنی در دید مشتری نباید باشه و متاسفانه همه اینها هست و اصلا اجرا نمیشه.
یکی از دوستان در یکی از برنامه‌های گذشته میگفت ما ایرانی‌ها ظاهرا قانون خوب می‌نویسیم، آیین نامه و دستورالعمل خوب می‌نویسیم، ولی وقتی
در اجراش متاسفانه
تشکر می‌کنم از آقای رباطیان، دبیر ستاد راهبری مبارزه با دخانیات. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر محمد رضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات.
سلام، وقت شما بخیر.
آقای دکتر، ما در استودیو در خدمت جناب دکتر آذری پور هستیم، عضو کارگروه تخصصی کنترل دخانیات کشور و حجت الاسلام رباطیان، دبیر ستاد راهبری مبارزه با دخانیات که از حوزه علمی تشریف آوردن. گفتیم خدمت جناب عالی باشیم با توجه به اینکه بالاخره یکی از جمعیت‌های فعال تو این حوزه و ما در برنامه قبلی هم بعضن خدمتتون بودیم، استفاده کردیم از نظرات جناب عالی، نظرات جناب عالی رو هم داشته باشیم. ما عنوانی که امروز انتخاب کردن دوستان برای این برنامه چالش‌ها و راهکارهاست. می‌خوام ببینیم که در بحث مبارزه با دخانیات چه چالش‌هایی وجود داره الان در حال حاضر و چه راهکارهایی رو اساتید پیشنهاد میدن.
خواهش می‌کنم. اولا خیلی ممنون از دعوت شما و حضور همکارانمون جناب دکتر آذری پور و همکار عزیزم جناب آقای رباطیان. ببینید، اگه ما بپذیریم که بحث دخانیات یک معضل اجتماعی به چند جانبه است، یه محور و یه موضوعش سلامتی مردم، بیماری ها، مرگ و میر، یه موضوعش بزهکاری هاست مخصوصا اعتیاد که ما میگیم سیگار، قلیان و اعتیاد، اینا یک زنجیره وابسته به همه.
بله،
از یک طرف بحث اقتصاد و مسائل سیاسیه، شما دخانیات رو نمیتونید از مسائل سیاسی جدا بکنید. وقتی شما میبینید تمام کشورهای غربی در مقابل نظام ایستادن و تحریم میکنن و هر روش تحریم نو میذارن، اما برای مسئله دخانیات چراغ سبز میدن، تو باید ذره آدم بشینه فکر کنه چرا اینا واقعا نگران سیگار کشیدن مردم ایرانن یا پشتش یه فکرای دیگه دارن میکنن.
استاپ تو هم میفرمایین آقای دکتر
جان،
این که بالاخره تحریم کردن درست، ولی این که در حوزه دخانیات ولی مسیر بازه رو بفرمایین.
نه، اونا اصلا مجوز کارخونه دخانیات میان اینجا، شرکت جی پی آی ژاپنی، بریتیش امریکن توباکوی انگلیسی آمریکایی میان تو ایران سرمایه گذاری میکنن، اما دینات واکسن شما رو تحریم میکنه، مواد اولیه دارو رو تحریم میکنه، وسایل یدکی بهتون نمیده و هر روزم یه گروهی رو تحریم میکنه.
یه رقمی هم در مورد سرمایه گذاری های دکتر میگفتن، این رقم سرمایه گذاری چقدره؟ گفتن سرمایه گذاری خارجی ما در سال گذشته مثلا اینقدر بوده، اینقدرش فقط دخانیات.
وزارت سمت یه مصاحبه بفرمایید شما.
بله،
به همین مناسبت هفته دخانیات با وزارت سمت بفرمایید بگید تو این 4 5 سال اخیر خارجی ها تو ایران چقدر سرمایه گذاری کردن و چه در چه موضوعی؟
الان آمار دارین شما این دکتر؟
سرمایه گذاری که کردن در دخانیات بوده.
الان آمار دارین جناب علی؟
ببینید، آماری که وزارت سمت داده میگه 70 میلیارد نخ تولید سیگار در ایران سالیانه.
بله،
از این 70 میلیارد نخ 32 میلیاردش مال شرکت جی تی آی.
بله،
شرکت ژاپنیه. 11 میلیاردش مال شرکت بعد بریتیش امریکن توباکو، اینو تو ایران دارن تولید میکنن نه اینکه وارد میکنن.
بله
یعنی خودشون
11 میلیارد شرکت انگلیسی،
شرکت انگلیسی آمریکایی بعد تو همین اشتهار.
رقم سرمایه گذاری زارن حاجای رباطیان یه اطلاعاتی دارن بفرمایید آقای رباطیان. نه نه شما بفرمایید که الان میخوام بحثمون تکمیل شه.
رقم ارقام چیزو
آها ارقامت. بله آقای دکتر مسیری در خدمتم. بله
منظورم اینه، یعنی ببینید بحث اجتماعیش یه بحث مهمیه، بحث فرهنگی ما ببینیم بهترین قانون رو داریم، بهترین آیین‌نامه ها رو داریم، ولی هماهنگ نیستیم مثل همه مسائل دیگه کشور. باید هماهنگ باشیم. اگه واقعا دغدغه بخونیات دغدغه اعتیاد دغدغه همه ما هست، هممون کشاورزی، صنعت، گمرک، بانک، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه، همه باید دست دست هم دیگه بدن برای مقابله با این پدیده. نمیتونه اون کسی که داره قلیون عرضه میکنه، سیگار قلیان عرضه میکنه برای جوانا، بچه خودشو، بچه همسایشو، بچه خواهرشو نظر نگیره. اینا یک زمانی به دام بیماری ها میفتن، به دام اعتیاد میفتن. اینجوری که ما سود رو فدای همه چی میکنیم و سلامت رو فدای سود میکنیم، این رخداد خوبی نیست و نیاز داره آگاهی بدیم، ولی همه دست به دست هم دیگه بدیم. دولت، مجلس، قوه قضاییه، اصناف و وزارتخونه های فرهنگ، ورزش. شما نگاه کنید کی مجوز این سریال های خانگی رو میده، کی مجوز این شبکه ها رو داره میده که بهترین هنرمندهای مملکت توی صحنه های به اصطلاح فیلم هاشون و سریال هاشون همه سیگار کشون میکشن.
بله.
آقا شما ترکیه رو نگاه بکنید، تو همه سریال های 4 سال اخیرش آقای اردوغان گفته اگه یه صحنه سیگار میارید به من اعلام بکنید، حتی در خارج از ترکیه ما مجازات میکنیم.
بله.
چطور ترکیه این کارو میکنه ما این کارو نمیکنیم، در حالی که ما قانونا هر گونه تبلیغ اون ممنوعه.
بله.
حالا من و شما بیاییم فریاد بزنیم، ولی تو خونه مردم سریال خانگی میارن، تلویزیون هایی که شبکه های نمیدونم محلی دارن، خب اینا قانون هست ولی کسی به قانون عمل نمیکنه.
بله تشکر میکنم آقای دکتر، باز در خدمت سینمایی هستیم. من از آقای دکتر آذری پور خواهش میکنم که یه مقداری در مورد علل و عوامل گرایش به دخانیات هم صحبت بکنیم.
توی قسمت قبلی صحبتام عرض کردم خدمتتون که بالاخره شایع‌ترین سنین آغاز استعمال دخانیات دوره نوجوانی و جوانی هست، 13 تا 19 سالگی هست. حالا البته هست آمارایی که قبل از این سن هم در ایران بالاخره گروه سنی پایین‌تر هم مواد دخانی رو تجربه کردن. منتها خب به لحاظ علمی هر کسی که یه نفس سیگار بکشه بعداً تبدیل به سیگاری فعال نمیشه، ولی شانس این که کسایی که سیگار رو تجربه میکنن در اون دوره سنی بعداً تبدیل بشن به سیگاری های حرفه‌ای خب بیشتره. برای این بهتر اینه که مقدماتی فراهم کنیم که در اون دوره سنی افراد سیگار رو تجربه نکنن. ولی خب اون دوره سنی میدونید دوره سنی خاصیه دیگه، دوره سنی که در واقع جوان و نوجوان داره استقلال شخصیتی خودش رو شکل میده. تو اون دوره سنی نوجوان و جوان تحریک پذیرن، رفتارهای هیجانی و تکانشی توشون بیشتر دیده میشه، خطرپذیری در اون دوره سنی بیشتر هست، فشار و گروه های همسال در اون دوره سنی بیشتر هست. سیگار، استعمال دخانیات در یک بخشی از این گروه سنی به عنوان یه نشانه ای از بزرگ شدن، مرد شدن، مستقل شدن در واقع جذابیت ایجاد میکنه برایش. برای این شاید یکی از راهکارهای خیلی مؤثر برای اینکه این حوزه رو پوشش بدیم اینه که باید از قبل از ورود به این دوره سنی حتی ما اقداماتمون رو شروع کنیم. خب آقای دکتر مسجدی هم فرمودن توی این دوره سنی حجم قابل توجهی از ساعات روزشون رو این نوجوان و جوان‌ها در مدرسه می‌گذرونه.
بله.
یعنی ما باید یه سری آموزش‌های مدرسه محور، وقتی میگم آموزش مدرسه محور منظورم آموزش مدرسی یا کلاسیک کتابی نیست صرفا، چون اون آموزش احتمالاً پایین‌ترین سطح اثرگذاری رو داره.
بله.
این که ما مثلا در یکی از کتابای اینا 4 صفحه 5 صفحه رو اختصاص بدیم به مضرات استعمال دخان، تو اون گروه سنی آموزش برقراری که حوزه وسیع از ابزارهای آموزشی غیر مستقیم رو داره، مثلا فرضاً مسابقه روزنامه دیواری، مسابقه نقاشی، مسابقه طراحی، مسابقه شعرخوانی، شعر سرایی، انواع و اقسام مواد کمک آموزشی مثل این پیک ها و فلان و اینها که همه اینا داستان، جدول، طراحی جدول با موضوع دخانیات و اینجور چیزا، از اینا میشه استفاده کرد برای اینکه اون گروه رو آماده کرد. به اضافه اینکه یه چیزی که مهمتر از این آموزش‌های دخانیات هست یا به این